اگر میتونستی فیلم برداری هم بکنی. آره.
کارگاه کمالگرایی آی دکتر فروش 11 آبان 99 جلسه اول یک شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفى محمد وال طیبین الطاهرین. خب عنوان کارگاهی که میخواییم خدمتتون باشیم چی هست؟ کمالگرایی افرادی. این عنوان شما تغییر میدیم، میگیم به سوی تلاش و نشاط. ما میخواییم تو این کارگاه راهکارهایی رو یاد بگیریم که باعث افزایش تلاش و نشاط ما میشه. اولین نکته که به نظرمون میرسه این که خود کمالگرایی یعنی چی؟ خب ما این همه تو بحث‌های اسلامی خودمون داریم که کمالگرایی خوبه، کمالگرایی باعث میشه که ما از جهل به سوی علم حرکت کنیم، از ناتوانایی به سوی توانایی حرکت کنیم، از ضعف به سمت قدرت حرکت کنیم. اصلا خداوند متعال مستجمع جمعی صفات کمالیه هست. ما از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوکیم. انا لله و انا الیه راجعون. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. کمالگرایی خودش خوبه. پس این کمالگرایی که ما میگیم کمالگرایی منفی، کمالگرایی افراطی چی هستش؟ چه فرق داره با این کمالیه که ما در متون اسلامی داریم و خوبه؟ دوستان نظر بدن؟ چی کمالگرای افراطی؟ تا حالا شما در موردش کتابی مطالعه کردین؟ سلام علیکم رحمت الله. تا حالا در موردش مقاله مطالعه کردین؟ نشنیدید اصلا چی شد اومدین این کارگاه رو ثبت نمون؟ پس یکی از نکاتی که در کمالگرایی افراطی هست، فرد فکرهای خیلی بزرگی داره، اهداف و برنامه‌های بزرگی داره، اما تلاش در جهت اون افکار نداره یا تلاشش کمه یا گاهی اوقات فاصله بین خود واقعی و خود ایدئالش خیلی زیاده و این باعث حزن و اندوه میشه، باعث میشه که در کارهاش نشاط نداشته باشه. اگر بخوام یه کتاب خوب معرفی بکنم، حالا ما یه کتابی رو هم انشاءالله تدوین کردیم دادیم انشاءالله چاپ میشه، ولی این کتابی که فعلا تو بازار هستش غلبه بر کمال خواهی مال روز شافران و همکاران که خانم کمال و همکاران ترجمه کردن، انتشارات ارجمند، این شاید تو کتابای موجود بازار کتاب بهتری باشه. پس ما میخوایم ببینیم چه چیزی رو چرا چگونه تغییر بدیم برای اینکه تلاش و نشاطمون در کارها افزایش پیدا بکنه. چه چیزی رو باید تغییر بدیم در خودمون، چرا باید تغییر بدیم، چگونه باید تغییر بدیم. گام به گام انشاءالله ما یه سری نکاتی رو خدمتتون ارائه میکنیم که باعث بشه تلاش و نشاط شما افزایش پیدا بکنه. اول بحثمون برای که انگیزه ما برای افزایش تلاش و نشاط و کاهش کمالگرایی افزایش پیدا بکنه، ما آثار کمالگرایی رو با هم مرور باید بکنیم. به نظرتون کمالگرایی افراطی چه تأثیری تو زندگی آدم ها میگذاره؟ چه پیامدهایی داره؟ احسن. شما خودتون بیاین پای تخته لطفاً. یک اهمال کاری دیگه. کمک کنید به دوستتون نکات رو یادداشت کنه. چطوری باعث اهمال کاری میشه؟ فرض بکنید من در نظر دارم برسم نقطه قله کوه دماوند، وقتی یک مقدار حرکت میکنم اولش با انرژی هستم، ولی یه مقدار که حرکت میکنم میبینم نه، اصلا کوه دماوند از جاش تکون نخورده، میرم تا صفاییه، میرم تا میدون مطهری، میرم تا عوارضی قم تهران، بازم میبینم کوه دماوند با اون عظمتش هست. این باعث میشه که رها کنم، این باعث اهمال کاری میشه. خب
در ادامه
اهمال کاری
زیاد بشه
و افسردگی احسن، خیلی وقتا باعث حزن و اندوه میشه، بخاطر که من خیلی وقتا برنامه های خوبی میریزم، اهداف بزرگی رو در نظر میگیرم، اما وقتی به اون نمیرسم باعث حزن و اندوه میشه. هی نگاه میکنم به نقاط ضعفم، هی نگاه میکنم به کمبودهایی که تو زندگیم دارم. اگه من مثلا پایه 1 تا 6 خوب درس میخوندم، اگه من مثلا الان پایان نامم رو 3 سال پیش شروع میکردم به نوشتن، هی دچار حزن و اندوه میشم دیگه. احسن، رضایت از زندگی من کاهش پیدا میکنه. هی نگاه میکنم میگم من کاش که ماشینم بهتر بود، کاش خونم بهتر بود، کاش اطلاعاتم بهتر بود، کاش مثلا دوستم رو نگاه میکنم یه کارشناسی ارشادم خونده کنار تحصیلات حوزه‌ویش، اما من که نخوندم، و این باعث میشه رضایت از زندگیم کاهش پیدا بکنه. خیلی وقتا باعث خشم و پرخاشگری میشه، چون کمال‌گرایی باعث خلق منفی میشه، آدم تحریک پذیر میشه، سر یه مسئله کوچیکی آدم یه پرخاشگری میکنه نسبت به اعضای خانواده، نسبت به همکارا، نسبت به همکلاسی ها. این خشم پرخاشگریش زیاده. کارهایی که ما انجام میدیم خیلی وقتا طولانی میشه، مثلا یه مقاله مدرسه از ما خواسته، هر سال یه مقاله پژوهشی میخواد، ما اینقدر ابعاد برای این مقاله در نظر گرفتیم که این مقاله 400-500 ساعت زمان نیاز داره تا این مقاله به اتمام برسه. شما اینا رو اضافه کن، باعث میشه که کارا طولانی بشه، باعث میشه مثلا من یک مقاله رو معمول همکلاسیام 200 ساعت وقت میگذارن، ولی من 400 ساعت بعد وقت بگذارم، انقدر مثلا به جزئیات توجه میکنم، ابعاد در نظر میگیرم که اون کار برای من خیلی بزرگ میشه. خیلی وقتا کمال‌گرایی باعث کاهش انرژی میشه، انرژی دیگه ندارم، نشاط ندارم، انقدر اون کاری که در نظر گرفتم ابعاد داره و بزرگه که احساس میکنم انرژی برای شروع اون کار و ادامه اون کار ندارم. خیلی ممنون، بفرمایید. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. گاهی اوقات الان خدمتتون هستم. گاهی اوقات افراد میگن آقا کمالگرایی باعث میشه که با به نقطه مطلوب، به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم. بدون کمالگرایی که قانع میشیم به شرایطمون، دیگه حرکت نمیکنیم. ما براشون توضیح میدیم، میگیم نگاه کن، ما هدفمون افزایش تلاش و نشاط شماست. اصل کمالگرایی خوبه، برای شما یه 20% 30% بیشتره که همون باعث شده یه مقدار حزن و اندوه، یه مقدار استرس برای شما ایجاد بشه. ما اون 20% اضافی رو میخواییم برداریم. اصل کمالگرایی مثبت باعث حرکته. وقتی من ببینم آقا نمره من 18ه ولی تا 20 من باید تلاش بکنم، خب این باعث میشه من تلاش بکنم. اونجایی که کمال‌گرایی بده اونجاییه که من احساس بکنم نمرم 18ه و خیلی ناراحت باشم و باعث میشه اصلا میل و رغبتم به درس خوندن و تلاش کردن کاهش پیدا بکنه. ما اون کمال‌گرایی افراطی که مد نظرمونه اون چیزیه که باعث کاهش نشاط و کاهش تلاش میشه، اونو ما میگیم کمال‌گرایی افراطی. بعد خیلی وقتا راهکاری که میگیم، میگیم شما آزمایش بکنید، مثلا این تفکری که ما گفتیم روزی 5 دقیقه یه هفته آزمایش بکنید، اینو داشته باشید، یک هفته مقابل این رو، بعد ببینید کدوم یکی از این 2 هفته میانگین درس خوندن شما یعنی تلاش علمی شما بیشتره، کدوم یکی از این 2 هفته نشاط علمی شما بیشتره. 1 تا 10 هر شب به خودتون نمره بدین، بعد میانگین هفته رو بگیرید. اون متدی که اون هفته‌ای که تلاش علمی شما و نشاط علمی شما بیشتر بود اون رو برای 6 ماه آینده ادامه بدید. حالا توی بحثمون مثالای بهتری میزنیم که خوب برامون جا بیفته. کمالگرایی باعث میشه که ما به مسائل خیلی ابعاد بدیم. مثلا من میخوام برم تبلیغ پای 9 حوزم، تا حالا تبلیغ نرفتم، میگم آدم وقتی میتونه بره تبلیغ که دوره‌های امیر بیان خوب رفته باشه، روش سخنوری خوب بلد باشه، اصول کافی کامل مسلط باشم، تفسیر کلا خونده باشم، احکام کلا خونده باشم، روزم خیلی خوب باشه. میبینیم کل آیتمای مختلف رو در نظر میگیره و برای همین تبلیغ رو اقدام نمیکنه. ولی اون کسایی که موفق هستن، مثل آقای کافی، مرحوم کافی، مثل آقای قرائتی، مثل خیلی از آقای رفیع، مثل آقای عالی، اینا رو میبینیم اینها علم و عمل توامان بوده، یه مطلبی یاد گرفتن، رفتن تلاش کردن، باز تجربه کسب کردن، باز دوباره. بعد میبینیم بعد 10 سال فرد میشه یک فرد نخبه در عرصه تبلیغ. از ادیسون پرسیدن تو چجور آدمی هستی؟ گفت من آدمی هستم که 999 بار یاد گرفتم چطور لامپ ساخته نمیشود. تجربه باعث میشه که ما بهتر بتونیم برای آینده تلاش بکنیم. ببینید ما همیشه وقتی که با یک مسئله یا مشکل مواجه میشیم یک ارزیابی داریم از بزرگی مشکل، یک ارزیابی، این میگیم ارزیابی اولیه، یک ارزیابی ثانویه داریم از توانایی هامون و امکاناتمون. کمالگرایی خیلی اوقات باعث میشه که ما مشکل رو خیلی بزرگ ببینیم. مثلا برای تبلیغ رفتن خیلی از ابعاد مختلف میبینیم که آقا من باید مخاطب شناسیم خوب باشه، روش بیان مطالبم خوب باشه، روزم خوب باشه، شعر و داستان بلد باشم، احکام و آیات و روایات خوب مسلط باشم، و تواناییشو فرد خیلی کم میبینه. به همین این احساس ناتوانی میکنه، انگیزه و امیدش برای اقدام کردن کاهش پیدا میکنه. ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم یه سری راهکارها به شما یاد بدیم که شما مشکل رو برش بزنین، یک قسمت از اونو ببینین و توانایی هاتونم بزرگتر ببینین. وقتی که شما مشکل رو کوچیک دیدین، تواناییتون رو زیاد دیدین، انگیزه پیدا میکنین برای اقدام کردن، تلاش میکنید. وقتی یکم اون مشکل رو حل کردین، آقا مثلا من تو تبلیغ باید بتونم مثلا روایت رو خوب توضیح بدم، 10-12 روایت اخلاقی خوب یاد بگیرم، خوب توضیح بدم. مشکل رو وقتی اینو دیدم، اینو یه مقدار حل کردم، احساس پیشرفت میکنم، احساس توانمندی میکنم، یه مقدار یه بُعد دیگه بهش اضافه میکنم، باز اون رو کار میکنم، گام به گام میبینم که من تمام اون مسیری که میخواستم رو انجام دادم. مثالش تو کوه دماوند چی میشه؟ من با خودم بگم آقا من هدفم الان اینه که برسم فلکه صفاییه، بعد میدون مطهری، بعد عوارضی قم تهران، گام به گام، بعد میدون آزادی. بعد ثمرش این میشه که الان من تا سر کوچه که میرم میدون صفاییه رو میبینم، میگم من پیشرفت کردم، من میتونم. به میدون صفایی که رسیدم احساس موفقیت میکنم، میگم من پس یه گام رفتم، بعد گام بعدی میدون مطهریه، باز یکم تا جای حرم که میرم میدون مطهری رو میبینم، احساس پیشرفت میکنم. گام به گام که میرم، بعد یهو به خودم میام میبینم 10 متری قله کوه دماوندم. تو تبلیغ هم همینطور، من میام برشش میزنم، میگم آقا یک بحث روایت اخلاقی من بعد بلد باشم، بعد یک به توجه به زندگی مخاطبم بتونم پیوند بزنم، بعد آقا بتونم با یه لحن خوبی 4 شعر بخونم که مثلا یک حس معنوی خوبی به مخاطبم بده. کام به کام برش میزنم، ببینم آقا ما خیلی در مبلغای موفق اینو تجربه کردیم، وقتی باشون صحبت میکنیم میبینین در عرض 4 سال پیشرفت خیلی خوبی رو داشتن. در مقابل همکلاسی های همون مبلغ رو که نگاه میکنیم که این 4 سال فقط فکر کرده، میبینیم پیشرفت چندانی نداشته. من بخوام خیلی شست و رفته بهتون بگم، فاصله بین علم و عمل افراد کمالگرا زیاده. خیلی فکر میکنن، کم عمل میکنن. یکی از هنرهای ما اینه که فاصله علم و عمل رو کم بکنیم. ببین علم مثل یک پای 2 متری باشه، عمل مثل یک پای 20 سانتی، این آدم چجور میتونه راه بره؟ سخته. باید یک کار بکنیم فاصله علم و عمل کم بشه، فاصله فکر و عمل کم بشه. فرق آدمای موفق و ناموفق چیه؟ آدمای موفق اگر 5 ساعت وقت دارن، نیم ساعت فکر میکنن، 4 ساعت و نیم عمل میکنن. ولی آدم های ناموفق اگر 5 ساعت وقت دارن، 5 ساعت رو فکر میکنن. فکر میکنن در رابطه راهکارهای رسیدن به موفقیت، هدف گذاری و برنامه ریزی میکنن. ما گاهی اوقات در افراد کمالگرا میبینیم که فکرشون زیاده و کم اقدام میکنن. در یک گونه افراد کمالگرا هم میبینیم که به جزئیات خیلی توجه میکنن و باعث میشه وقت استراحت نداشته باشن. حالا ما در مورد کمالگرایی صحبت میکنیم که مؤلفه هایی داره، ابعادی داره. هر کدوم از ما ممکنه یه نوع کمالگرایی درمون بیشتر باشه. متناسب با اون نوع تکنیکای مرتبطی رو ما ارائه میکنیم که ایشالله انجام میدیم. ببینید اگر شما، حالا شما خودتون یا یکی از دوستانتون که میخواد بهش کمک کنید میتونید مثال بزنید، اگر شما کمالگرایی افراطی نداشتید به نظرتون زندگیتون چطوری بود؟ چه فرقی میکرد با الان؟ یا اون دوستی که میخواد بهش کمک کنید از اون میتونید مثال بزنید، چون بعضی از شما اومدید که به برخی دوستانتون کمک کنید، بعضی هم اومدید که به خودتون کمک کنید. اگر کمالگرای افراطی نبود زندگی شما چطوری بود؟ میشه مثال بزنید؟ احسن. پس یکی نشاطمون بیشتر میشد، دوم کارها به تأخیر نمیافتاد، در زمان خودش انجام میشد. یه نکته یکی از دوستان گفتن، خب بگین، همینو بگین. خب ما یه خوشبختی داریم، یک احساس خوشبختی، اینا با هم متفاوته. گاهی اوقات ما خوشبخت هستیم اما احساس خوشبختی نداریم. احساس خوشبختی زمانی که ما به داشته هامون، به توانمندی هامون نگاه کنیم، به نعمتایی که داریم از اونا لذت ببریم. مثلا هوای این 2 روز رو ببینید چه هوای خوبیه، تو این 2 روز شده از این هوا لذت ببرین. مثلا هوا خیلی داغ نیست مثل مرداد، خیلی سرد نیست مثلا برخی ماهای زمستون، هوا یکمی حالت بهاری تره، سر صبح که میان یه نشاطی تو هوا هست. حالا یه نفرم هست تو همین هوا همش میگه هوا چقدر آلودهه، چند روز بارون نمیاد، چقدر از دیوکسید کربونه. خب این لذتی نمیبره از هوا. خب یکی گفتی نشاطمون بیشتر میشه، احساس خوشبختی، احساس لذت زندگیمون بیشتر میشه. احسن. خیلی وقتا کمالگراها متخصص انتقاد کردنن. آقا هر چی بذاری روش جلوش میتونه 1000 تا اشکال ازش بگیره. اصلا متخصص انتقاد کردنن. گاهی اوقات ما، حالا گاهی اوقات شاید برخی از درس ها هم تأثیر داشته تو سبک فکری ما متخصص انتقاد کردن شدیم. هر چی تو فقط میتونیم انتقاد بکنیم، رویکرد سلبی داریم، رویکرد منفی داریم. ما میگیم آقا رویکرد ایجابی داشته باشیم. اگه به عنوان مثال همین کارگاهی که داره برگزار میشه انتقاداتی بهش وارده، شما بیاین یه کارگاهی برگزار بکنید که این ویژگی‌های مثبتی داشته باشه. ببینید به مخاطب گزینه رقیب بدید و وقتی شما کارگاه بهتر برگزار بکنید، مخاطب میاد از اون کارگاه استفاده میکنه. شما مثلا آقا سخنرانی اون آقا رو گوش میدید، میگید آقا سخنرانیش این اشکالاتی داره. اشکال نداره، به جای این اشکالات بگید سخنرانیش خوبه، بعد این خوبیا رو داشته باشه و من این سخنرانی رو انجام میدم با این خوبیا. روکردمون باید روکرد ایجابی باشه، مرد عمل باشیم، به جای اینکه بخوام هی حرف بزنیم و انتقاد کنیم. دیگه باز دوستان کمک کنن، یکی دو تا دیگه بگن تا عبور کنیم. اگر کمالگرایی افراطی نبود چه تغییراتی تو زندگیمون ایجاد میشد؟ کمالگرایی افراطی ما رو گاهی اوقات به وسواس آسیب پذیر میکنه. مثلا به جزئیات خیلی توجه میکنیم، کم کم ممکنه وسواسی بشیم. انعطاف پذیری ما رو کم میکنه، قدرت ریسک پذیری ما رو کم میکنه، باعث میشه هر کاری که میخوایم بکنیم هی محتاط باشیم، ابعاد قضایا رو در نظر بگیریم. کمالگرایی افرادی که کاهش پیدا بکنه راحت تر تصمیم میگیریم، ریسک پذیریمون بیشتر میشه، انعطاف پذیریمون بیشتر میشه، آسیب پذیریمون به وسواس کاهش پیدا میکنه. حالا ما بالاخره یک روانشناسی اسلامی داریم، یک روانشناسی غربی داریم. کمالگرایی تو این دوتا بافت با هم متفاوت. خیلی کوتاه میخوام بگم، در روانشناسی غربی هدف نشاط و آرامش در دنیاست. بنابراین هرچی که نشاط و آرامش در دنیا رو کاهش بده اونا منفی میدونن. کمالگرایی افراطی از نظر اونا چیزایی که نشاط اونا رو در دنیا کاهش بده. مثلا کسی که خیلی کار میکنه دیگه اهل تفریح نیست، اهل خانواده نیست، برای اونا منفیه. ما در روانشناسی اسلامی هدفمون رشد معنویه، هدفمون تقرب به خداست، توجه به خدا یعنی عبادت، و تلاش در راه خدا باعث رشد معنوی ما میشه. توجه به خدا یعنی عبادت، تلاش در راه خدا یعنی بندگی. هر چیزی که باعث توجه به خدا و تلاش در راه خدا بشه خوبه، هر چیزی که باعث رشد معنوی بشه خوبه، هر چیزی که رشد معنوی ما رو کاهش بده یعنی توجه به خدا و تلاش در راه خدا رو کاهش بده بده. خب حالا با این خطکش اون فرازهایی که ما در دعای کمیل داریم، در دعای ابو حمزه سومالی داریم، اونا خوبه. اون شبی که با خدا توبه میکنیم، با خدا مناجات میکنیم، گناهانمون و کوتاهیامون رو به یاد میاریم و همون باعث میشه یه نشاطی داشته باشیم که فردا بیشتر تلاش بکنیم در راستای بندگی خدا. یه صلوات محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون خوبه. یا از سابقون، از سابقون اولاکن مقربون و اذکر الله ذکرن کثیرا. ما هرچی بتونیم در راه خدا تلاش بکنیم، هرچی بتونیم خدا رو یاد بکنیم، اون خوبه. اون چی که بده چیه پس؟ اون چیزی که توجه به خدا و تلاش در راه خدا رو کاهش میده، اون برای ما کمالگرایی افراطی میشه. مثلا من طلبه پای هشتم با خودم میگم اگه از لحاظ معنوی ما می‌خواستیم به جایی برسیم تا حالا رسیده بودیم دیگه، ولش کن نماز شب. اگه من مرد بودم تا حالا نماز شب می‌خوندم، الان تو دنبال گذشته نماز شب نخوندم. نمازام که بعضیش سر وقت نبوده، اول وقت نبوده، تأخیر افتاده، چه فایده‌ای؟ ببین این حالت ناامیدی، یه حالت قنوط، یه حالت یأس برای ما ایجاد می‌کنه، این بده. یا نه، برای پایان نامه نوشتن من باید یه موضوع خیلی خوب پیدا بکنم، پایان نامه شناسنامه علمی منه. ببینیم الان 5 سال گذشته هنوز موضوع خوب پیدا نکرده، یا موضوع رو انتخاب کرده طرح تفصیلی هنوز ننوشته، موضوع رو انتخاب کرده طرح تفصیلی نوشته ولی هنوز فصل 2 و فصل 3 رو ننوشته. ما اینو میخوایم کاهش بدیم تو تعدیل کمالگرایی افراطی. پس ما میخوایم اون چیزی که باعث میشه توجه به خدا و تلاش در راه خدا کاهش پیدا بکنه رو اونو میخوایم اصلاح بکنیم. پس ما همیشه بدونیم کمالگرایی مثبت باعث توجه به خدا و تلاش در راه خداست، باعث نشاط معنوی ماست. کمالگرای منفی، کمالگرای افراطی توجه به خدا و تلاش در راه خدا رو کاهش میده. این خطکش ماست. تو هر جا که خواستیم ببینیم آیا این رفتار باید تعدیل بشه یا نه، مثلا رفتن تبلیغ آیا خوبه یا نه؟ خوبه. پس من اگر الان طلبه مثلا درس سال دوم درس خارج هستم هنوز تبلیغ نرفتم، این برای من نقطه منفیه، بعد اصلاح بشه. پایان نامه نوشتن خوبه یا نه؟ بله خوبه. پس الان هم اگه 3 سال از پای ده هم گذشته هنوز پایان نامه نوشتم، این بعد اصلاح بشه. ببخشید شما یه سوالی داشتیم؟ از میخوام. خب گفتیم کمالگرایی افراطی ابعادی داره. ما در یه نگاه میتونیم بگیم 2 تیپ داریم، یکی به لحاظ تلاش، یکی به لحاظ نشاط. تو هر کدوم از این تیپ ها 3 تا زیر مجموعه دارن، بعد ترکیب اینا اون تیپ کمالگرایی رو ایجاد میکنه. به لحاظ تلاش یه دستن از افراد کمالگرا ده امور جزئی و نظم و دقت خیلی دقت میکنن. مثلا اگه مقاله میخوام بنویسن 400 ساعت وقت میذارن، خیلی به جزئیات دقت میکنن. مثلا اگه مطلبی رو که میخوان یه پاراگراف که بخونن 2-3 بار هی چک میکنن ببینن درست فهمیدن. تلاششون زیاده ولی بازدهشون کمه، چون به جزئیات خیلی توجه میکنن. یه دسته دوم افرادی هن که خیال پرداز و اهمال کارن، فکر میکنن، هی مثلا خیال پردازی میکنن، در مورد آینده خیال پردازی میکنن ولی عمل و اقدامشون کمه. دسته سوم افرادی هن که در یک بُعد خیلی افراط میکنن، تک بُعدی هن، مثلا تو بُعد علمی، مثلا تو ریاضی خیلی کار میکنن، دیگه تاریخ و اجتماعی و اینا دیگه نمیخونه، یا تو بُعد مثلا مالی خیلی افراط میکنه، دیگه به بحث علمی و معنوی توجهی نداره. پس 3 دسته شدن تو بُعد تلاش. تو بُعد نشاط 3 دسته میشن. یه آدمایی که معمولا غمگینن، معمولا ناراحتن، معمولا به نقاط ضعفشون، به محدودیت‌های محیطی توجه میکنن. دوم افرادی که کم انرژی هن، اینا هدف گذاری میکنن، برنامه ریزی هم میکنن، غمگین هم نیستن ولی کم انرژی هن، حال ندارن. مثلا میگن آقا من حالشو ندارم، حال ندارم برم درس بخونم، حال ندارم برم سر کلاس. کم انرژی هن، انگاری کم حس و حال ندارن. سومین دسته افرادی هن که احساس ناتوانی میکنن، میخوان کار رو انجام بدن ولی احساس میکنن که کار خیلی بزرگتر از توانایی اونها. پس ما توی 2 دسته گفتیم، یکی به لحاظ تلاش، یکی به لحاظ نشاط. تو هر کدوم هم 3 دسته گفتیم. حالا شما برای خودتون یا با اون فردی که میخواین کمک کنید بعد ببینید کدوم این دوتا با هم دیگه جمع میشه. مثلا گاهی اوقات پرتلاش غمگینه یا گاهی اوقات خیال پرداز غمگینه، حالا متناسب با اون نوع راهکارهای ما فرق میکنه. ما همیشه گفتیم چه چیزی، چرا، چگونه، بعد بدونیم چه چیزی رو چرا، چگونه تغییر بدیم. میخوام ببینیم اول اون مشکلی که ما داریم میبینیم چجوری ایجاد شده. ما یه تستی رو طراحی کردیم، اومدیم تستای کمالگرایی 7-8 رو تست بودن، همه رو بررسی کردیم، تحلیل کردیم، نظریه‌های کمالگرایی رو تحلیل کردیم، رسیدیم به یه مؤلفه‌هایی. بر اساس اون یه تستی رو طراحی کردیم 90 تا سواله تحت عنوان P98. شما این تست رو میتونید بزنید و بعد نتیجهش که بیاد به دست میاییم که توی هر کدوم از مؤلفه‌های کمالگرایی افراطی وضعیت شما چطوریه. این تست مؤلفه هایی داره که ما در ادامه در جلساتمون در هر مؤلفه یک تکنیک هایی رو ارائه میکنیم که اصلاح بشه. مثلا مؤلفه ترس از شکست، فردی که میترسه که اقدام بکنه، میترسه از این که شکست بخوره. اهمال کاری که کار رو تأخیر میندازه یا کار رو شروع کرده ولی تموم نمیکنه. توجه افراطی به نظم و جزئیات، بعضی اصلا به جزئیات خیلی توجه میکنن، باعث میشه که نتونن درست تصمیم بگیرن. هی ابعاد قضیه. مورد داشتیم طرف میرفته برای آب میوه فروشی، میخواسته یک آب میوه بگیره، 3 ساعت فکر میکرده که آیا من مثلا قیمت رو لحاظ بکنم، ویتامینی که داره لحاظ بکنم، شأن طلبگی رو لحاظ بکنم، میلم رو الان لحاظ بکنم، این متناسب طبعم صفر و دم و سودا و بلغم و چی رو داره تقویت میکنه، سلامت این رو نگاه بکنم، تناسب با فضای کرونا رو لحاظ بکنم. میدونیم 3 ساعت طول کشیده هنوز تصمیم نگرفته کدوم آب میبره تر خرید بکنه. انتظار بالا از خود، یکی هستش کمالگرای از به خودش خیلی سخت میگیره، یکی هستش به دیگران خیلی سخت میگیره، مثلا به همسرش هی از همسرش انتقاد میکنه، یکی از به پدر و مادرش خیلی سخت میگیره. پنجم، ناتوانی در تحمل ابهام. برخی اوقات کمالگران نمیتونن ابهام رو تحمل کنن، برای همین میخوان خیلی وقتا سریعتر بتونن تصمیم بگیرن، گاهی اوقات اصلا وارد کاری نمیشن به خاطر اینکه ابهام رو نمیتونن تحمل بکنن. ببخشید اگه شما کمک کنید همین سیم اینو وصل کنید دست نه، یه صلوات محبت کنید. آره دست شد بس آره، یک کانالی هستش به نام در ایتا @GRM اونجا که وارد بشین یکی از تستاش P1398 اونجا که تستو میزنید میگید که ما برای گروه کمالگرایی حوزه هستیم، اونجا تستو برای شما رایگان نتیجهش رو از ادمین بخواییم براتون ارسال میکنه، پرینت بکنید همراه خودتون میاری، از شما هزینه دریافت نمیکنه. تست کمالگرایی افراطی @GRM داخل ایتا که برید انشالله اونجا بگید که برای کلاس آبان 99 کمالگرایی حوزه هستیم دیگه از شما هزینه دریافت نمیکنه. این تست رو اونجا بزن براتون نتیجهش میاد. ما آخر دوره هم یه بار دیگه این تست رو انجام میدیم تا ببینیم که اون تغییری که میخواستیم ایجاد شده یا نه، کجاها پیشرفت بوده کجاها پیشرفت نبوده، دوره باز اصلاح بشه. ما این جلسات ما 8 جلسه گروهیه، 3 جلسه فردی. تو اون جلسات فردی خب این تستاتون تکالیفی که تو کلاس دادیم اونا رو بیشتر بررسی میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، به ما کمک میکنه. مؤلفه های دیگه داره مثل ترس از سرزنش دیگران، سختگیری والدین، سختگیری فرد در کارها، انتظارات بالا از دیگران، احساس بی‌ارزشی، احساس ناتوانی. کالا اینا رو ایشالا در ادامه ما تک تک این مؤلفه ها رو ورود میکنیم. اما چه مکانیزمی در کمالگرایی افراطی اتفاق میفته؟ چطور باعث میشه که کمالگرایی افراطی ایجاد بشه؟ ببین، یک عاطفی بودن، ما وقتی تحلیل میکنیم میبینیم فرد عاطفیه، عاطفش از متوسط به بالاست، تایید دیگران براش مهمه، محبوبیت در نزد دیگران براش مهمه، دوست داره دیگران او رو دوست بدارن. دوم، یه مقدار استراب، استراب خیلی زیاد نه، یه مقدار استراب. این دوتا که با هم دیگه ترکیب میشن، فرق یه مقدار نگرانه، دوست داره یه کاری رو که انجام میده دیگران تاییدش کنن، نگران محبوبیتش در نزد دیگرانه، نگران ارزیابی دیگران درباره خودش هست. ترکیب این دوتا با همدیگه، با این حسی بودن، بستگی داره با حسی جمع بشه یا بشه می. ما یه تستی داریم به نام تست MBTI. اونایی که کار کرده باشن با MBTI میدونن یک مؤلفه اونجا N و S. حس یعنی حسی بودن. آدم های حسی به ظاهر اشیا توجه میکنن، موبایلشون نگاه بکنیم اینی صفحش تمیزه، شیشه های ماشینشون تمیزه، اتاقشون که بری بسیاری سر جای خودشه، همه چیزی آراستگی داره. اگه حسی بودن با این دوتا جمع بشه، فرد از اونجایی میشه که به جزئیات خیلی توجه میکنه، مسائل برای همین یه مقدار بزرگ ارزیابی میکنه، به جزئیات و کارا زیاد توجه میکنه، تو تصمیم گیری زیاد مشورت میکنه، راحت تصمیم نمیگیره. اگر این دوتا یعنی عاطفی بودن و استراب با شمی بودن جمع بشه، فرد تیپ اهمالکار و خیال پرداز میشه، از اینایی که خیلی فکر میکنن ولی عمل نمیکنن. پس شاید ما بگیم دو تا تیپ کلان داریم تو کمالگرای افراطی. یه تیپ تیپی هن که عاطفی و استراب اومده با حسی جمع شده و اینا به جزئیات خیلی توجه میکنن، آسیب پذیری به وسواس دارن. یه تیپ عاطفی و استراب با شمی بودن جمع شده و اینا یه مقدار مثلا اهمال کار هستن، خیال پرداز هستن، هی در مورد آینده فکر میکنن ولی اقدام عملی ندارن. خب ما به نظرم دیدیم که هر دوی همه اینا هست در یه نفر، اینم امکانش هست، ولی معمولا ما به خاطر اینا تفکیک میکنیم که بتونیم نقطه زنی کنیم، یعنی هر کس متناسب با اون چیزی که در خودش میبینه یا در دوستش میبینه دقیقا بدونه کدوم راهکار رو باید استفاده کنه. کسی که خیلی حسیه به جزئیات توجه میکنه باید چیکار بکنه که اصلاح بشه؟ یکم کلی نگرتر بشه، انعطاف پذیرتر بشه، صحنه‌گرتر بشه. مثلا ما تمرین براش قرار میدیم، میگیم دو آقا اتاق تو مرتب بکن، فقط یه گوشش نیم ساعت تأخیر بنداز. میز تو مرتب بکن، فقط یه گوشش به هم ریخته باشه، مثلا این دستمال باشه، نیم ساعت تأخیر بنداز. این یه مقدار میونه اتفاق. آقا شما صبح که میری خونه بیرون، امروز مثلا گوشه آستین لباست یکم اینطوری باشه، ببینی اتفاق نمیفته. مثلا این حسی بودنش یه مقدار کاهش میده. کسی که خیلی شمی بودنه، شمی بودنش زیاده، یعنی چطوریه؟ خب اهمال کار ما چی کافه میکنی براش بکنی؟
برش کار.
احسن، یکی برش کار، یکی سعی میکنیم خیال پردازیشو کم بکنیم، براش توضیح میدیم که بابا اون فکری که گفتن عبادت خداست و یک ساعت تفکر بهتر از 70 ساعت عبادت، این فکر نیست. این فکری که تو داری خیال پردازیه. فکر تو قبل از اقدام بیار. آقا مثلا شما 5 سال دیگه قرار ازدواج کنی، لزومی نداره الان در مورد ویژگی‌های همسر مطالعه کنی. آقا هفته بعد قرار بری مسافرت، لازم نیست از همین الان بشینی فکر کنی که اونجا می‌خوای چیکار کنی. فکرت قبل اقدام بیاد، بیشتری کار بکن. اون چیزی که باعث تغییر تو زندگی ما میشه تلاش‌های ماست، نه افکار ما. سعی می‌کنیم تلاشش رو زیاد بکنیم. اونی که خیلی عاطفیه چیکار می‌کنیم؟ عاطفش خیلی زیاده تو اکثر آدمای کمالگرا هست، چیکار می‌کنیم براش؟ عاطفش رو سعی می‌کنیم کاهش پیدا بکنه، یه مقدار منطقی‌تر بشه، یه مقدار رفتاری‌تر بشه، متناسب با اون. پس بعد تحلیل کنیم ببینید چی چیزی رو بعد تغییر بدیم. حالا انشالله تو جلسات ما این کارا رو انشالله انجام میدیم. سعی میکنیم مهارت‌های مثبت نگری، انعطاف پذیری، هدف گذاری، برنامه ریزی، کلی نگری، خود انگیزش دهی، اینا رو با همدیگه تو روند کار خودمون انشالله انجام بدیم. ما یه تست دیگه هم داریم که اون تست هم تست شخصیت، تست 2019. اون تست هم به ما کمک میکنه، اون اختیاریه، اگه کسی خواست اون تست هم بزنه همراه این تست P98 همراهش باشه خیلی خوبه. اون تست هم میتونه به همون کانال بگه من کارگاه کمالگرایی هستم، اون تست هم براش رایگان حساب میکنن. تست شخصیت مثل تست نو، مثل تست کمالگرایی افراطی. خب حالا ما یک دو تا الان پاسخ میدم، یک دو تا سوال داریم که میخوایم شما اون سوال رو برای ما جواب بدیم، برای خودتون بنویسین. ما هر کدوم از شما یه پرونده روانشناختی برای خودش داره که این نکاتی که ما سر کلاس میگیم اونجا مینویسید. وقتی جلسه فردی میاد ما اون پرونده رو که نگاه کنیم شما رو سریعتر میشناسیم و بهتر میتونیم به شما کمک کنیم. بفهمین؟ ببین الان ما دیگه تو روانشناسی تقریبا یه 20 سالی شاید 25 سالی هست رسیدیم به این که اثر بخشی تعاملی چند تا عامل با هم دیگه هست. یک عامل وراثت و عوامل زیستیه، همون ژنتیک، هم دوران حمل که مادر سختی‌هایی رو دیده باشه، هم دوران شیردهی، هم بالاخره هورمون ها، نوروترانسمیتر ها چطور ترشح بشن، در یه تیروئید کم و زیاد بشه تأثیر میذاره. یه بود زیستی ما کلا میگیم، یه بود محیطیه. محیطی رو دیگه بالاخره چه خانواده‌ای باشه، فرزند طلاق باشه، فرزند طلاق، مادر سختگیر باشه، مادر سختگیر باشه، تو جامعه تو قم باشه یا تبریز باشه، با هم متفاوته. یک بود رو بود اختیار فرد میگیم، خود این فرد بره مثلا کتابای مثبت نگری، انعطاف پذیری بخونه، فرق داره. بره کارگاه شرکت بکنه، تلاش بکنه، فرق داره. اختیار فرد و تلاشش در اون. یه بود معنوی میگیریم. خب بود معنوی خودش تأثیر میگذاره. خداوند متعال یه سنتایی رو قرار داده. به واسطه ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، به تقوا باعث قوه تشخیص میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سنت امداد داریم، سنت توفیق داریم، در مقابلش هم سنت های دیگه. بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون. پس چهار تا چیز شد: زیستی، محیطی، اختیار خود فرد و معنوی. اثر بخشی تعاملی اینها در اون سیستم روانشناختی فرد تأثیر میگذاره. حالا مورد به مورد تحلیل میکنیم که این مثلا مورد بیشتر بود زیستیه یا بود خانوادگیه یا اختیار خود فرده. خب سوال، ما دو دسته آدم کمالگرا داریم. برخی از افراد هستن که دوست دارن تو تمامی ابعاد زندگیشون کامل باشن، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ زیبایی ظاهری، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ دینی. برخی از افراد هستن که توی بُعد خاص براشون خیلی مهمه، مثلا توی علمی خیلی براشون مهمه، یا توی زیبایی براشون خیلی مهمه، یا توی مالی خیلی براشون مهمه. شما از کدوم دسته از افراد هستید؟ اونایی که احساس میکنن توی تمام ابعاد دوست دارن کامل باشن، دستشون رو بلند بکنن. اونایی که احساس میکنن توی یه بُعد خاص براشون خیلی مهمه که دوست دارن کامل باشن، دستشون بلند بکنن. خب حالا بیشتر با گروه اول، ما حالا سعی میکنیم مطالبمون طوری باشه که بیشتر برای گروه اول تو تمام ابعاد سعی میکنیم مثالمون رو مد نظر قرار بدیم. چرا؟ ببین همه چیز ما دیگه الان تو DSM-5 به دایمنشنال رسیم، یعنی ابعادی، یعنی این یا اون نمیگیم، میگیم کدومی که غلبه داره. الان همه چیز دیگه دایمنشنال شده. برونگرا درونگرا نمیگیم دیگه، میگیم برونگرایی چند، برونگرایی 7، برونگرایی 10. حتی تو حسی شمی، تو مؤلفه‌های MBTI هم دیگه الان چند بعدی شده. فرد میتونه هم حسیه بالا باشه هم شمیه بالا، ولی معمولا یکیش غلبه داره. اینم میتونه هر دو باشه، ولی معمولا یکیش غلبه داره. حالا ما برای که یک برآیندی داشته باشیم از مثالایی که می‌خوایم تو کلاس بزنیم، یه کلیت می‌خواستیم ببینیم کدوم یکی. باید سعی بکنیم 70% مطالبی که برای 70% دوستان مفید باشه. برای همین حالا اینا یکم تو عمل که ببینیم با هم متفاوت میشه. برخی از افراد دوستان خودشون کامل باشن، خود سرزنشگریشون بالاست، زیاد به خود، مثلا من چرا درس نمیخونم، من چرا مثلا خوابم زیاده، من چرا. برخی از افراد انتظاراتشون از بقیه بالاست، مخصوصا نزدیکان، ممکنه به همسرشون زیاد تذکر بدن، به برادر خواهر، به هم حجری، بیشتر از دست عملکرد اطرافیانشون ناراحت هستن. هر دوش هم باز ممکنه. حالا اونایی که بیشتر خود سرزنشگری دارن، به خودشون سخت میگیرن، انتظاراتشون از خودشون بالاست، اونا دستشون بالا کنن. اونایی که بیشتر به اطرافیان تذکر میدن، انتظاراتشون از اونا بالاست، احساس میکنن به اونا انتقاد دارن. خب متوجه شد. هر دو هم ممکنه دیگه. آره هر دو ممکنه، ولی خب راهکاراش به هم متفاوته. حالا میریم تو عمل انجام میدیم. این تقریبا 50-50 بودش. حالا انشالله. خب ما گفتیم یه سری نگرش ها و مهارت ها رو میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. مثلا فرض بکنیم من خود سرزنشگری افراطی دارم. الان با خودم مثلا امروز که کارگاه برگزار شد، بعد کارگاه با خودم میگم کارگاه هم که خوب اصلا برگزار نشد. وسط جلسه که صدا موبایلم بلند شد، پایین قبام یکم چروک بود، اصلا قبام یکم گشاد بود، نتونستم خوب صحبت بکنم، جلسه رو خوب شروع نکردم. این خود سرزنشگریه. حالا میخوام اینو اصلاح کنم. شما مشاور من بشید، من چطوری میتونم اصلاح بکنم؟ اصلاح به خاطر چی؟ میخوام نشاط و تلاشم افزایش پیدا بکنه، انگیزه و امیدم افزایش پیدا بکنه، یعنی جلسه بعد بیام بهتر برگزار بکنم. چیکار بکنم؟ احسن. یکی از همین آقا سید فرمودن تایید شخصیت نقد رفتار. سه تا خوبی خودم رو بگم. آقا من سعی کردم از پاورپوینت استفاده کنم، سعی کردم از تخته استفاده کنم، سعی کردم که علائم غیر کلامی هم تو صحبتام باشه، اما گوشیمو باید دقت میکردم، رو بی صدا میذاشتم. ببین روزمی ندارم همه منفی‌ها رو الان با هم دیگه ببینم، من یه تیکه از منفی‌هامو ببینم. یادتونه ما مشکل رو برش میزدیم؟ یه قسمت از منفی‌ها رو ببینیم. ببین یکی از واقعیت اینه که یکی از نکات کمالگرا اینه که واقعیت رو میبینم، واقعیت هم خیلی خوب میبینم. لزوم نداره ما همه چیز واقعیت رو ببینیم، یک قسمتش رو ببینیم. آقا من همین قسمت رو ببینم، موبایلم درست بشه، تا هفته بعد موبایلم رو بی صدا بذارم، بعد باز یه نکته بعد اتوی لباسم بهتر بشه، بعد باز یه نکته بعد لباسم برم به جایی که آماده بخرم از این خیاطیا بدم که تناسبش بهتر باشه. گام به گام ما باید مشکلات رو ببینیم. موضوعی نداره همه چیز رو با هم دیگه ببینیم. یک قسمت رو دیدیم، اونو عمل کنیم، باز بقیه چیزها رو ببینیم. بعضی چیزها رو باید یاد بگیریم نبینیم، بعضی چیزها رو نشنویم. این باعث میشه که امید پیدا بکنیم برای تغییر. همیشه باید یاد بیادمون باشه ما از عدم محض به سمت وجود محض در حال سیر و سلوکی. یک حشره هست، از وقتی که به دنیا میاد، میره مدرسه، میره دبیرستان، میره دانشگاه، میره سربازی، میره سر کار، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، نوه دار میشه، تا فوت میکنه کلن 2 ساعت طول میکشه. این حشره کمالی که میتونه به اون برسه بیش از 2 ساعت نیاز نداشته. خداوند متعال که حکیمه کار زاید انجام نمیده. این یه درخت سیب، شما تا حالا فکر کردین چرا مثلا بال نداره، چرا دهان نداره صحبت کنه؟ چون تو اون کمالی که قراره این درخت سیب بهش برسه بال نیاز نداره، دهان نیاز نداره. خداوند متعال هم عمر ما رو وقتی اینقدر طولانی قرار داده، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، بخاطر اون مسیری که ما میخوایم طی کنیم خیلی بلنده، گام به گام به اون کمال میرسیم. یکی از هنرهای ما کلن تو مشاوره، تو روان درمانی، این هستش که نردبون ترقی که فرد در نظر گرفته برای خودش، ما میایم پله‌های کوچیک کوچیک براش میذاریم. فاصله 2 تا پله که بلند باشه فرد نمیتونه پاشو بذاره رو پله بعدی، ولی فاصله ها کوچیک بشه گام به گام میتونه بره بالا، بعد احساس پیشرفت میکنه، بعد به نقطه مطلوب میرسه. پس ما توی خود سرزنشگری یکی از تکنیکامون تایید شخصیت نقد رفتار، دوم مسائل جزئی موقتی دیدنه، بخشی از مشکلات رو دیدنه. حالا باز ادامه میدیم، تکنیک های دیگه هم هست. ما یک تجربه عینی داریم، یک تجربه روانشناختی. مثلا فرض بکنید این لیوان آب از دست من میفته میشکنه. این وقتی میفته میشکنه یه تجربه عینیه، لیوان افتاد شکست. معنایی که من به این میدم میشه تجربه روانشناختی، مثلا من معنای منفی میدم. دیروزم موبایل از دستم افتاد، پریروزم لپتاپ نزدیک بود از رو میز بیفته. اصلا از بچگی بابام به من میگفت دست با چلفتی. من اصلا عرضه ندارم، اصلا نشد یک بار یک کارو درست انجام بدم. ببین یه معنای منفی دادم، این شدش یه احساس تحواره، احساس ناتوانی در من تقویت شد. اما یه وقتم هستش من نیلیوان از دستم میفته میشکنه، من خورده هاشو جمع میکنم میذارم کنار، یه لیوان میخرم میذارم سرجش، میگم من آدم توانمندیم، من معمولا وسایلو خوب جا به جا میکنم. این دفعه لیوان از دست من افتاد، میتونم اونو جبران بکنم. پس ما یکی از نکات اینه که یک معنای مثبت به تجربه خودمون بدیم، سعی بکنیم تجربه روانشناختی مثبت داشته باشیم. مثلا نمره من میشه نمره 15، نمره رسائلم شده نمره 15. با خودم قصه مخورم، میگم من اصلا از بچگی نمراتم کم بود، اصلا خوش و استعداد نداشتم، تلاش نداشتم. این میشه یه تحواره منفی، احساس ناتوانی. ولی با خودم میگم نگاه کن من این دفعه شدم 15. با دوستم صحبت میکنم، دو هفته دیگه از این 20 صفحه از من امتحان بگیره، نمرم بعد بشه 16. تلاش میکنم نمرم میشه 15.5. با خودم میگم باریکلا من تونستم نیم نمره روش پیدا بکنم. با دوستم دوباره صحبت میکنم، 20 صفحه دیگه رو دو هفته دیگه از من امتحان بگیره تا نمره من بشه 16.5. باز تلاش میکنم نمرم میشه 16. میگم باریکلا تو دو هفته تونستم نیم نمره روش بکنم. بعد 4 ماه میبینین نمرم شده 19. گام به گام رشد پیدا میکنم. پس یکی از نکات اینه که ما سعی بکنیم رفتارهای مثبت داشته باشیم، به علاوه ارزیابی مثبت. تجربه روانشناختی مثبت شکل میگیره، تکرارش میشه تحواره مثبت. ما تو خود سرزنشگری یه عالم تحواره های منفی داریم. حالا مسئله بعدی که ما داریم تو افراد کمالگرا اهداف کلی و مبهمه. مثلا میگه آقا من میخوام طلبه خوب و کارآمدی بشم. ما میایم میگه آقا من میخوام به لحاظ معنوی رشد بکنم، بنده خوب خدا بشم، من از لحاظ معنوی ضعیفم. ما میایم جزئی و واقع بینانه اون هدف رو برش میزنیم. میگیم آقا یه طلبه خوب چیه؟ مثلا میگه آقا طلبه خوب طلبه‌ای که روزی یک جز قرآن بخونه، نماز شب بخونه، نمازش اول وقت و جماعت بخونه به لحاظ معنوی. خب میگم الان چه نقطه‌ای هستی؟ که آقا مثلا من الان روزی نیم صفحه قرآن میخونم، نمازمو خیلی وقت و آخر وقت میشه. که خب یک گام به جلو، یک گام به جلو. مثلا ما برنامه‌مون برای هفته آینده اینه که شما روزی یک صفحه قرآن بخونی، نمازاتو تا 2 ساعت از اون گذشته فرصت داری که بخونی. بعد باز یک گام به جلو، یک گام به جلو. مثلا موقعی که میخوای بخوابی یک صلوات بفرست بخواب، بعد 3 تا صلوات، بعد یه سوره قل هو الله، بعد همینطور تو یه وضو بگیر، یه 2 رکعت نماز بخون، تا بعد یه سال میرسیم به این که 11 رکعت نماز شب میخونه. پس اهداف رو جزئی و گام به گام میکنیم. خب حالا جلسه اول هستش، من احساس میکنم که جلسه خوبی داشتیم، نمیخوام جلسه‌مون خیلی طولانی بشه. یک 2 تا نکته دیگه بگم و 3-4 دقیقه دیگه جلسه رو به اتمام برسونیم. هر موقع ما یک احساسات منفی شدیدی رو دیدیم در خودمون، مثل یک حزن و اندوه زیادی، مثل یک خشم شدیدی، بعد دنبال یک تحریف شناختی باشیم. تعریف های شناختی مثل تعمیم دهی افراطی، مثل برچسب زنی ذهنی، مثل فیلتر ذهنی. مثال میزنم، فرض کنیم من امشب میرم خونه، میبینم دوست داشتم خانومم که میرم خونه بیاد به استقبالم یه لیوان چای به من بده، یه استکان چای به من بده، میرم خونه میبینم دوربر به هم ریخته، خانومم داره پیامک میزنه، با دوستش داره پیامکی صحبت میکنه. منم از صبح ساعت 7 صبح رفتم بیرون، 9 شب تازه اومدم خونه. اون لحظه اگه تعمیم دهی افراطی کنم به خودم میگم 6 سال ما ازدواج کردیم، اصلا این خانومم به زندگی اهمیت نمیده، نشد یک شب بیاد به استقبال من، اصلا دوبر به هم ریخته، شام درست نکرده، چای درست نکرده، به زندگیمون اهمیت نمیده، 1 تا 10 چقدر ناراحت میشم؟ 1 کم 10 زیاد. به نظر شما وقتی اینطوری فکر کنم، تمام دهی افراطی کنم، چقدر ناراحت میشم؟ 10. آفر. حالا اگه برم خونه همون صحنه بگم نه، خانم من معمولا به زندگی اهمیت میده، مراقبت میکنه، به استقبال من میاد، این دفعه شاید حال نداشه، شاید خسته‌ایه، بذار من بررسی بکنم، بهش کمک کنم، دوباره رو با هم مرتب بکنیم. 1 تا 10 این دفعه چقدر ناراحت میشم؟ وقتی مسئله رو جزئی موقتی ببینم ناراحتیم کمتر. این اگه دقت بکنید تو خیلی از وقتا که احساسات منفی شدیدی رو تجربه میکنید، مثل خشم شدید، مثل حزن و اندوه شدید، رد و پای یک تعمیم دهی افراطی هست، یک پرچسب زنی هست. یکی از کارهایی که ما میکنیم این تحریف‌های شناختی رو یاد میگیریم، میشناسیم و یاد میگیریم که چطوری میتونیم اصلاحش بکنیم. خب انشالله از جلسه آینده ما در مورد ترس از شکست گفتگو میکنیم. انشالله با 3 تا از همکارام هم صحبت میکنم که اونا کمک من هستن، ما به شما میگیم کوتراپیست، کمک درمانگر هستن. جلسات فردیتون رو شما با مسئول و کارگاه هماهنگ میکنید، با اونها برنامه میگذارید، اونا به من گزارششو میدن. برخی جلسات فردی رو شاید خودم هم شرکت بکنم. هر 2-3 نفر رو انشالله با 1 نفر هماهنگ میکنیم. دوستانی که میخوان جلسات فردی هم داشته باشن پیش مسئول و کارگاه ثبت نام بکنن. ما برای هر نفر 3 جلسه فردی رو هم در نظر گرفتیم که در کنار کارگاه برگزار بشه، ولی خب جلسات فردی اختیاریه. تستتون هم انشاءالله تا هفته آینده بزنید، حتما این تست P98 رو بزنید، نتیجهش رو پرینت بکنید، همراه خودتون داشته باشید که یه وقت اگه لازم شد من تست شما رو یه نگاهی بکنم و متناسب با اون سوالی که کردید بتونم پاسخ بهتری به شما بدم. امیدوارم که جلسه‌مون براتون مفید بوده باشه. یه صلوات محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بفرمایید. کلاس بهتون.